بسم الله الرحمن الرحیم. در رساله ها نوشتند که غسل جنابت به خودی خود مستحب است و با وارد شدن وقت نماز واجب می شود. این مسئله مربوط به کسیه که جنوب شده، و الا کسی که حالت جنابت ندارد غسل جنابت در مورد او اصلا مطرح نیست، نه مستحبش نه واجبش. کسی که جنوب میشه این گونه از مجموع آیات و روایات استفاده میشه که خدا دوست داره که این شخص هر چه زودتر از این حالت خارج بشه و در این حالت نماند. خوردن در این حالت کراهت داره، خوابیدن کراهت داره. بله، اگر وضو بگیرد بخوابد کراهتش از بین میره، ولی باز بهتره که غسل کنه و بعد بخوابه. بهتره غسل کنه بعد چیزی بخوره، کاری هم نمیخواد بکنه، بهتره که غسلش رو انجام بده. اما اگر این کار رو انجام نداد، یا اینکه جنابت او در وقتیه که نماز رسیده، وقت نماز واجب هست، داخل وقت نماز جنوب شده، خب برای اون نماز باید غسل بکنه و این غسل واجبه. البته در انجام غسل جنابت نه نیت مستحب لازمه نه نیت واجب. همین که شخص نیت کند که غسل جنابت انجام میدهد قربتن الله کافیه، احتیاج به بیشتر از این مقدار ندارد. بلکه اگر قصد کند هر غسلی که به گردن من هست، هر غسلی که به عهده من هست، من الان انجام میدم، اگه چند تا غسلم به عهده او باشد، با انجام این یک غسل همه اون غسل ها انجام میشه. یه نکته ای رو عرض میکنم که اونایی که صحبت میکنن شاید متوجه این نکته نشن، اینه که خوب گوش کنن اینو متوجه بشن، و او اینه که اگر کسی در مورد جنابت غسل بکنه تا وقت نمازم فاصله داشته باشه، خب چون غسل جنابت به خودی خوب مستحبه، این غسلش صحیحه و هیچ مشکلی نداره. اما در مورد وضو یه اختلافی است بین آیون فقها که اون اختلاف رو عرض میکنم. اون اختلاف اینه که آیا مثلا ساعت 9 صبح من میتونم وضو بگیرم به نیت نماز ظهر، یا اگه بخوام وضو بگیرم باید نیت فقط با طهارت بودن بکنم؟ آیا به نیت نماز ظهر من میتونم وضو بگیرم، یا اینکه به اون نیت ای وضو بگیرم وضودار نمیشم؟ این مسئله بین آیون فقها اختلاف است. به رساله های آیون اگه مراجعه کنید متوجه میشید. بهترین راه در مورد نیت وضو اینه: هر وقت وضو میگیرید نیت کنید که من میخوام وضودار بشم، چه وقت نماز رسیده باشد چه نرسیده باشد. همیشه نیت کنید در مورد وضو من میخوام وضودار بشم. در مورد غسلم همیشه نیت کنید که من میخوام اگر غسل جنابت بگردنتونه، من میخوام از این حالت بیرون بیام، غسل جنابت میکنم، نه واجبش نه مستحبش. اینا را اگه نیت نکنید مطابق خلاصه احتیاط عمل کردید. نیت کنید غسل جنابت را. در مورد وضو هم نیت کنید همیشه با طهارت بودن را، متطهر بودن را. اگر این گونه باشد وضوی شما و غسل شما همیشه صحیح واقع میشه و مشکلی برای شما هیچ وقت پدید نمیاد. اگر به این صورتی که عرض کردم عمل نکنید، خیلی وقتا وضوتون درسته، غسلتون هم صحیحه، ولی بعضی از اوقات به صورت خاص میشه که غسل شما طبق بعضی از فتاوا باطل میشه یا وضوتون باطل میشه، و اون وقتیه که وقت نماز تنگ شده. اگه وقت نماز تنگ شده باشه، شما غسل وضو بگیرید به نیت این نماز، یا غسل کنید به نیت همین نمازی که الان وقتش تنگه. بیشتر فقها میگن این غسل شما باطله، این وضو شما باطله، در حقیقت اون حالت جنابت همچنان باقیه. برای اینکه این اتفاق نیفته همیشه شما نیت کنید من خروج از حالت جنابت رو میخوام، یا خانم ها در عذرهایی که دارن خروج از اون حالتی که دارند رو قصد کنن. اگر این رو قصد کنن واجب مستحبش رو قصد نکنن، یا در مورد وضوء این نماز رو قصد نکنن، همیشه با طهارت بودن رو قصد کنن، در این صورت وضوء اونها دائما صحیح واقع میشه و همینطور غسلشون. قربتن الله همیشه باید باشه. بعضی که میگه قربتن الله فکر من قصد قربت همیشه جای ایناست، نه، شما وقتی به نیت واجبم میگیرید باید واجب به نیت واجب قربتن الله، مستحب قربتن الله، وضو میگیرم برای با طهارت بودن قربتن، همیشه کاراتون به نیت تقرب الله باید باشه. اما برای وضوی که قربتن الله باید باشه، شما اگه قصد کنید من وضو میگیرم برای همین نماز مغرب عشا قربتن الله، اگر این نماز مغرب عشاتون وقتش تنگ شده باشه و شما برای این نماز وضو گرفته باشید، بسیاری از فقها میگن این وضو شما وضو نیست، در حقیقت شما وضو دار نشدید، اون زمانی که وقت تنگ شده شما موظف به تیمم بودید، ولی اون قصد قربت هم کرده باشی، ولی چون به نیت این نماز قصد کردید، خیلی از فقها میگن وضو شما باطله یا غسل شما باطله. برای اینکه باطل نشه شما در کنار قصد قربت که همیشه تو تمام اعمال عبادتون باید داشته باشید، قصد کنید با طهارت بودن را در وضو، همیشه قصد کنید خروج از این حالت جنابت را، یا خانم ها از اون عذرهایی که دارن این عنوان رو قصد بکنید، ولی وقت وضو هم وقت نماز نرسیده باشه، رسیده باشه تنگ شده باشه نشده باشه، در این فرضی که عرض کردم شما وضوتون و غسلتون صحیح واقع میشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظائف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام به احسن وجه تا پایان عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت امام علی ابن محمد النقی الهادی امام دهم صلوات الله و سلام علیه که ما در آستانه ولادت با سعادت اون بزرگوار قرار داریم، صلوات بلندی تقدیم می‌کنیم. نیمه ماه ذی‌الحجه بر حسب بعضی از اقوال ولادت با سعادت امام دهم علیه الصلاة والسلام. ما از زندگی امام دهم صلوات الله علیه چیزهای خیلی کم و اندکی رو میدانیم. میخوام یه قدر امشب در این باب یه عرایضی عرض کنم و انشاءالله به برکت نام این امام بزرگوار و توجهاتی که فرزند ارجمندش امام زمان علیه السلام به ما خواهد فرمود، ما بتونیم انشاءالله توشه خوبی از این مجموعه گفته ها و شنیده ها برگیریم. امام جواد صلوات الله علیه پدر بزرگوار ایشون، خب اواخر عمر شریفشون معاصر بودند با خلافت قاسبانی معتصم برادر مأمون. البته مأمون وصیت کرده بود که پسرش خلیفه بشه، عباس. عباس هم نشست بر کرسی خلافت، منتها یه قاضی ذی نفوذی بود به نام احمد ابن ابی دعاد که این آدم خیلی خرابکاری هم کرده تو بنی عباس، آدم ذی نفوذی بود تو اون دستگاه، قاضی بود خرش خیلی میرفت. او این عباس پسر مأمون رو مجبور کرد که استعفا کنه و بیعت کنه با عموش معتصم که برادر مأمون باشه و از مردم بیعت برای معتصم بگیره. این کارم کرد عباس بیچاره. وقتی هم این کاری کرد گره خود این قاضی او رو محکوم کرد به زندان، حبسش کرد، تو حبس هم کشتش. این مقدار نفوذ همین شخص. در کنار این نفوذی که داشت به درود معتصم هم خیلی تأثیر گذار بود، همین احمد ابن ابی دعاد. این قاضی به معتصم گفت که برادر تو مأمون یه اشتباهی کرد، اون اشتباه رو تو مرتکب نشی. یا اشتباه مأمون این بود که اعتراف کرد به فضیلت و امامت علی ابن موسی رضا علیه السلام و هم بنی عباس باش درگیر شدن، هم مشروعیت خلافت بنی عباس زیر سوال رفت و خیلی مشکلات دیگه پدید اومد. البته امامتی که مأمون اعتراف کرد برای امام رضا غیر از امامت ماهاسا، او امامت الهی رو قائل نبود. ما امامتی که برای ائمه قائلیم امامت الهیه، یعنی میگیم خدا اینا رو برای ما به عنوان مقتدا قرار داده. تو همه چیز دینمونو باید از اینا بگیریم، دنیامونو باید از اینا بگیریم و خلاصه اون بزرگواران غیر از شأن نبوت و وحی تشریعی که برایشون میشه بقیهش این پیغمبر میمونن. ما اعتقادی که در مورد امام داریم اینه. مأمون اینو اعتقاد نداشت. مأمون اونی که اعتقاد داشت امامت به معنی همونی که الان سنی ها میگن امام، امام مثلا میگن شما هر بزرگی رو، هر کسی که مشپهی رو داره میگن امام، مثلا میگن امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام احمد حنبل، امام محمد غزالی. این امامایی که میگن یعنی مقتدا، کسی که بالاخره یه مش پیرو داره. به معتصم این احمد ابن ابی دعاد این قاضیه گفتش که برادرت اعتراف به امامت علی ابن موسی رضا علیه السلام کرد بعد گرفتار شد، تو اصلا به جواد الائمه خلصه هیچ توجه نکن، این آدم معمولی باش رفتار کن، هم با خودش هم با فرزندش. روی این امر معتصم امام جواد علیه السلام رو از مدینه احضار کرد به بغداد که حضرت اواخر ماه محرم سال 220 قمری وارد بغداد شدن، آخر ذوالقعده هم شهید شدن حضرت. 10 ماه توی بغداد تقریبا توقف حضرت طول کشید. همون وقتی که حضرت رو از مدینه خواست، همون وقتی که حضرت رو از مدینه خواست به والی مدینه، یک کسی والی مدینه کرد به نام عمر ابن فرج رخجی. به این شخص گفتش که تو که وارد میشی برو و این پسر امام جواد علیه السلام رو که شیعیان بعد از پدر به او توجه دارن او رو تحت نظر بگیر، تحت این عنوان، به این بهانه که این یه پسریه که باباش نیست، باید خلاصه تربیت بشه، باید مکتب بریم، باید معلم داشته باشه، یه معلمی واسش بگیر، منتها مواظب باش که این معلم از موالیان اهل بیت نباشه، قرآن بلد باشه، ادبیات و این چیزا بدونه، او رو خلاصه بذار پیش این و بعد هم یه کاری بکن ارتباط شیعیان با او قطع بشه. این عمر ابن فرج رخجی وقتی که وارد شد بر در مدینه ناسبیا رو جمع کرد، اونایی که مخالف اهل بیت بودن، گفت کیه که خلاصه علم و ادب و قرآن بلد باشه و از موالیان اهل بیت هم نباشه. کیه؟ بهش یه فردی رو به نام جنیدی معرفی کردن. این جنیدی رو خواست و گفت این شخص علی ابن محمد هادی علیه السلام اینو به دست تو میسپرم. بعد هم برای این که اون بزرگوار از دست شیعیان خارج بشه یه باقی داشت امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نزدیک مدینه در یه محله در یه قریه‌ای به نام سریا، تو اونجا یه مکانی بود فاصله داشت تا مدینه، گوه ایشون ببر اونجا. یه پول خوبی هم برای جنیدی قرار داد، بعد گفت تمام وسائل زندگی رو هم برای این پسر آماده کن، کسی هم با این آقا نباید ارتباط داشته باشه. بعدم که حضرت جواد علیه السلام رو شهید کرد، کاملا امام هادی علیه السلام تو اون مزرعه و تو اون باغ محبوس بود. حتی وقتی میامد خارج میشد در از پشت قفل میکرد، این جنیدی قفل میکرد و به حضرت خلاصه قرآن تعلیم میکرد به خیال خودش. یه راوی است به یه روز میگه من دیدم این جنیدی رو، بهش گفتم که اون غلام یعنی اون پسر بچه حالش چطوره؟ گفت تا بهش اینو گفتم به من پرخاش کرد، گفت نگو غلام، بگو شیخ هاشمی. گفتم چطور؟ گفت من به او قرآن تعلیم نمی کنم، او در حقیقت معلم منه. من نشنیده گرفتم این حرف، و راوی میگه من نشنیده گرفتم. گذشت مدتی تا اینکه مجدد باز دیدم او رو، بهش گفتم اون مرد هاشمی، او گفته بود بگو شیخ هاشمی، من گفتم اون مرد هاشمی از بنی هاشم او چجوریه؟ گو اینطور تعبیر نکن از او، او از من که مخواهی سوال بکنی بگو خیر و من فل ارض، چطور حالش؟ اون کسی که بهترین کسی رو کره زمین. گفتم یعنی چی؟ گفت من میخوام بهش قرآن تعلیم کنم، میبینم او قرآن رو از حفظ میخواند به اصح قرائات و به صورتی هم میخونه که بسیار تأثیرگذار، شبیه صدای داوود پیغمبر این گونه میخونه. و یا آدم یه پسر بچه معمولی نیست، یا آدم عادی نیست، از یه چه دیگه بهش دادن این رو. و بعد نقل شده که همین جنیدی معلمی که معلم مکتب این خود شیعه شد و در تشیع هم باقی موند تا آخر. معتصم این رفتار رو با حضرت هادی علیه السلام داشت تا به درک رفت. بعد از معتصم پسری داشت او که او شد خلیفه. هر کدام از این خلفای بنی عباس اسمایی داشتن در بیشتر به لقبشون مشهورن. این جانشین او مشهور بود به الواثق بالله. این واثق یا حکومت های جور همیشه از خودشون عرض به حضورتون که یه القاب خیلی زیبایی رو از خودشون جور میکنن که با همون هم به مردم معرفی بشن. خادم الحرمین شریفین مثلا از خودشون جور میکنن باید بزنم که مردم اینجوری گول بخورن، چون همین گفتگوها همین چیزایی که میگن اینا تأثیر میکنه تو مردم. اونام یه همچین برنامه رو داشتن. الواثق بالله، آدمی که به همه چیز وثوق داشت الا به خدا، اسم خودش رو گذاشت واثق بالله. خب البته این لقب رو هم باز اون قاضیه بهش داده بود، اون احمد ابن ابی دعاد، او این کار رو کرد. عرض موضوعتون که ولی این واثق نسبت به اهل بیت علیهم السلام موضع نرمی داشت، با اینکه قاصد بود ولی خب در کفر و در عناد و در الحاد و در زلالت درجه بندیه دیگه، بعضیا شدیدترن بعضیا ضعیفترن. او امام هادی علیه السلام رو رها کرد و دیگه تحت اون فشارها نبود، حتی یه قدری هم سعی داشت که به اهل سنت بفهماند که این آقا با شماها فرق میکنه. یه بار یحیی بن اکثم که یه کسی بود خودش یک دکوپوزی داشت، آخوند سنی بود که خیلی از خودش انا رجل میکرد، این شخص به واثق به او گفتش که من یه سوالی ازت بکنم. گفت بکن. شایدم قبلش او ادعا کرده بود که مادون عرش هر سوالی بکنی من بلدم جواب بدم. به او گفتش که حضرت آدم وقتی حج رفت کی سریشو تراشید؟ حالا این ایام حج هم هست و کی سر حضرت آدم رو تراشید؟ چون تنها بود که، خلاصه تیغ خود تراش هم که اون وقت وجود نداشت، مردم تصوری از این نداشت. حلق چجوری انجام شد؟ اینم شبیه بعضی از حیوانات در گل همچنان موند و هیچ جوابی نداشت. که خب من حالا یک کسی رو دارم که او رو بیارم از او سوال کنیم او جواب میده. گفت کیه؟ گفت علی ابن محمد هادی علیه السلام. آورد از حضرت همین سوال رو پرسید. حضرت فرمود او رو قسم داد به خدا که منو معاف کند جواب این سوال. او گفت نه باید جواب بده. حضرت فرمود حالا که اصرار میکنی میگم این رو. گای ائمه رو عنایاتی و جهاتی نمیخواستن بعضی از سوالات رو جواب بدن. حضرت فرمود که جبرئیل سر او رو تراشید، خدای یاقوتی رو از بهشت داد به جبرئیل که بیاد و اون سنگ یاقوت اثرش اینگونه بود که وقتی روی سر کشته میشد مو رو میتراشید. خیلی هم درخشنده بود این سنگ یاقوت. وقتی که تراشید سر حضرت آدم علیه السلام رو، این یاقوت خیلی نورانی بود، نورش پخش شد تا یه جاهایی رفت، تا هر کجا که نورش دیده شد و در اطراف اونجا شده محدوده حرم. الان هم شما اگر مشرف بشید یه محدوده است مکه یه جاست، ولی محدوده حرم بیش از مکه است، در خود مکه توش واقع میشه که احکام خاصی هم داره اینجا. مثلا توی حرم اگر گیاه باشه گیاهشو نمیشه کند، حرامه. یا اگر مجرمی فرار کنه بره تو محدوده حرم نمیشه اونجا او رو گرفت و او رو به کیفر مجازاتش رسون. باید اونجا آب و غذا انقدر بهش ندن تا مجبور به خروج از اونجا بشه، بعد بگیرنش او رو خلاصه به حسابش برسن. احکامی داره اونجا. فرمود اون محدوده شد حرم. گاهی واثق از این کارا میکرد نسبت به امام هادی علیه السلام تا به اونا بفهمونه که شما چیزی نیستید در مقابل این آقا. بعد از واثق متوکل شد. متوکل برادر این واثقه، اسم اصلیش جعفره. این متوکل شد خلیفه. حدود 8 سال هم شاید 15 سال خلافتش طول کشید. خیلی هم آدم خبیثی بود. یه پیشبینی داره امیرالمومنین صلوات الله علیه راجع به خلفای بنی عباس، از اول حضرت بیان میکنه که اولیشون چیه دومی چی. فرمود آشرهم اکفرهم، دهمین اینها از همه کافرتره، دهمین چون همین متوکل خبیث که خیلی خباثت داشت. امام هادی علیه السلام رو احضار کرد به سامرا و دنبال یه بهانه بود تا حضرت رو شهید کنه، هیچ بهانه دستش نیومد، حضرت رو رها کرد، برگشت حضرت به مدینه، مجدد حضرت رو خواست. این متوکل همون است که قبر حضرت سید الشهدا علیه السلام رو خراب کرده، از زیارت امیرالمومنین منع میکرده و به صورت علنی جسارت و لعن میکرده به امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین. خیلی آدم خبیثی است، خیلی خبیث. از خباثت یه چیزی من عرض بکنم، چیزی شما میشنوید، خیلی خبیث بوده و آدم بسیار عیاشی هم بوده. همین متوکل خیلی عیاش بوده. من اینجا دو نکته رو عرض بکنم دیگه، وقتی شما رو بیش از این نگیرم، بقیه عرایزم باشه وقتی دیگه. یه بار، حالا یا بار اول بود یا بار دوم، به نظر میسه بار دوم باشه احتمالا، که حضرت رو میخواد به سمت سامر را دعوت کنه. ظاهرش دعوته ولی در حقیقتش تبعید. یه گروهی رو فرستاد 100 نفر که اینا بیان و از حضرت رسما تقاضا کنن که شما با ما بیاید، خلیفه شما رو تو سامرا، که اون وقت مقر خلافتش سامرا قرار داده بود متوکل، شما رو ببریم اونجا. حضرت دیگه نمیتونستن امتناع کنن، باید میرفتن. در بین این 100 نفر یه نفر شیعه بود، 99 تام سنی بودن، 99-1. این سنی ها می دونستن که این یه دونه شیعه هست، البته شیعه های شیعه بود که تو بالاخره نوخور دستگاه متوکل بود، جمع میشه بین دنیا و آخرت، اعتقاد آدم یه جوری بشه ولی کسبش یه جورای دیگه باشه. فکر نکنیم فقط روزگار ما اینجوریه، از سابق یعنی آدم های شبیه بنده زیاد بودن که یه اعتقادی دارن، یه عملی هم انجام دادن، هیچ با هم هم تناسب نداره. بالاخره میدید که از اونجا باید زندگی دنیایش داره شه، ولی از این طرف اعتقادش هم داشت. این 99 تا تو راه از سامرا که میمدن مدینه، بیابانهای زیادیه، تو راه هی به این میگفتن که شما به این اعتقاد به چه کسی داری به عنوان امام؟ امام شما علی ابن ابی طالب گفته هیچ زمینی نیست که مگر اینکه یا الان قبرستان است یا پیش از این قبرستان بوده یا بعد از این قبرستان میشه. آخه این بیابونا الان که ساکن نداره، الان که قبرستان نیست، احتمال اینکه قبلا ساکن داشته باشه، اینجا مرده باشن دفن کرده باشن، یا همچه احتمالی هم نمیره. بعد هم اینجا اصلا جایی نیست که آب داشته باشه کسی بیاد بشون بتونه سکونت داشته باشه. این چه حرفیه که از علی ابن ابی طالب نقل شده؟ بیابونای این وسط شما زمینی نرفتید، من رفتم، از زمینی من مشرف شدم سال 53، رفتم عمره، زمینی میرفتیم. این وسط بیابون نجد خوشترین بیابون دنیاست تقریبا، هر چی شما توش میبینی حد اکثر خار میبینی توش، اونم یه جاهایش رمله و رمل، یعنی خاک نرم تا چشم کار میکنه، هیچی نیست توش. این دولت متمدن عربستان که تمدنش همین روزا خیلی گل کرده، اون وقت سال 53 واسه این که حجاج تو این مسیر عرض بازتون از تشنگی تلف نشن و ماشینا بنزینشون تموم نشه، چند تا پمپ بنزین وسط را درست کرده بود، 6 7 شاید بوده، 800 کیلومتر بین تبوک تا مدینه که بوده 700 کیلومتر، 6 7 تا از این چیزا درست کرده بود، کانتینری. و اینجا ها ماشینا پناه می آوردن تو اون سفری که ما رفتیم که آب بگیرن، چون انقدر گرمه که فوق العاده است. هیچی آباده نیست، دو سه تا آبادی این وسط، مثلا قریه خیبر و اینا، این وسط ها اونم نزدیک مدینه است، قبلش هیچی نیست. اینا این زخم زبون می زدن این 99 تا با اون یکی که آقا این چه مامایی شما دارین، یه همچه حرف می زدن. این بیچاره می چی نمیتونست بگه تا رسیدن به مدینه. فصل گرماست و میخوان حضرت هادی علیه السلام ببرن. حضرت فرمود که من میام، منتها فرصت بدید، من میخوام 70 دست لباس زمستانی تهیه کنم بعد حرکت کنم. این 99 تا گفتن اون از امام مردتون، این از امام زندتون، که فرق بین زمستون و تابستون تو این هوایی که آدم پوست میندازه از گرما، این آقا دنبال لباس زمستون نه یکی، حالا یه دونه برده به من احتیاط میگم خب سرمایی، حالا یه دونه دوتا، 70 تا میخواد چیکار کنه؟ خیلی این نکته دوم سنگین تر بود بر این یه نفری که تو اون جمع بود، چیزی هم نداشت بگه. تا اینکه آماده شد اون 70 دست لباس و حضرت هادی صاربت الله علیه حرکت کردن. تو راه که می آمدن یه دفعه هوا تغییر کرد، سرد شد. چجور که دیگه به لرزش افتادن از سرما این جمعیت، این 100 نفر. حضرت دستور داد این 70 تا لباس رو بین اینا تقسیم کنن. خب هر نفر یه لباس می پوشه دیگه، 30 تا بهشون از این لباس ها نرس. اینقدر سرما شدید بود که اون 30 تا از سرما مردن. بله، از سرما مرد. وقتی که مردن این بقیه هم هیچ کاری نمیتونستن واسه اونا بکنن. وقتی مردن هوا هم تغییر کرد، از اون شدت سرما کاسته شد، اینا هم با خودشون اومدن دیدن 30 تا جنازه رو زمینه. خب باید این جنازه ها رو دفن کنن برن. با همون حالا آبی همراه داشتن یا نداشتن، بالاخره تجهیز کردن اینا و 30 تا قبر کنار هم گذاشتن، جور کردن و اینا رو دفن کردن. دفنشون که تمام شد، آقا علی ابن محمد الهادی امام دهم علیه السلام رو کردن به اون جمع، فرمودن اینجوری ها میشه که بعضی از زمین ها قبرستان میشه. به خاطر همین بوده که جدم امیرالمومنین فرمود که هیچ زمینی نیست مگر اینکه یا قبلا قبرستان بوده یا الان هست یا بعدا میشه. شما خبر دارین این جلوی مسجد قبرستان بوده؟ ولی من از آقای فرازر شنیدم اینو، گویا این مسجد میخواستن توسعه بدن، این قسمت جلوش قبرستان، اینجا خدا رحمت کنه همه اونایی که اینجا دفن بودن. ممکنه یه خود قبلترش اینجا هم قبرستان بوده، بعید نیست. محل سرچشمه تهرون قبرستونه، محل پایین‌تر سرچشمه قبرستونه، حسابی قبرستان بوده. من از مرحوم پدرم شنیده بودم که اونجا قبرستان بود. اینجا ولی آقا، خب آقا هم که آدرسی بلده. این عرض به حضورتون که ممکن خیلی از جای دیگه هم همینجور باشه. فرمود اینجوری هم میشه که جدم امیرالمومنین فرمود که یا قبلا قبرستان بوده یا الان هست یا بعدها تبدیل به قبرستان میشه. خب اینم نکته ای حالا عرض کردم. یه نکته آخری که هم میخوام بگم اینه که این برای ما انشالله یه درسی هم باشه. گفتم متوکل خیلی عیاش بود، بعضی از عیاشیاش خجالت میکشم روی این منبر که هستم اصلا بهش اشاره کنم. خیلی عیاش بوده. اونش که میشه گفت شراب خاریشه، خیلی به شراب خاری علاقه داشت. در یه موقعیتی که مجلس شرابی به پا کرده بود، دستور داد برن امام هادی علیه السلام رو بیارن. حجت خدا ولی خدا رو وارد بر مجلس کردن. او آورد حضرت بغل دست خودش نشوند، یه جام شراب به حضرت تعارف کرد. امام علیه السلام فرمود که خدا میدونه که گوشت و پوست و رگ و پی من و پدرانم با این مایه هیچ آشنایی نداره. گفت او از هر چی اصرار کرد حضرت نپذیرفت. بعد گفت که پس حالا در بزم مای قدر شما سهیم باشید، یه مقدار شعر بخونید که ما داریم زهر مار میکنیم، بالاخره بیشتر برمون خوش بگذاره. حضرت فرمود من کم شعر میخونم، انی قلیل الروایه اهل شعر. گفت نمیشه دیگه، اینو باید بخونید. شروع کرد به تهدید کردن حضرت. حضرت وقتی به اینجا رسید اشعار رو خوندند که این اشعار یه چند بیتش اینیست که میخونم. فرمود با تو علا قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القللو. پادشاهانی بودند که رفتند کاخ خودشون رو بر سر تپه ها بنا کردند و دور اون تپه ها رو هم یک پاسبانان و پاسداران قوی پنجهی رو گذاشتند تا از گزند دشمنان در امان بمانند. اما اون قله نشینی فایده نکرد برای اونها. و استنزلوا من بعد عز من معاقلهم و اسکنوا حفرا یا بئس ما نزلوا. اینا اون بالا نشسته بودن، یه دفعه مرگ اینا رو کشید پایین. کجا ساکن کرد؟ در یک گودالی، تو گودالهای اینجا ساکن شدند. یا بئس ما نزلوا، چه فرود بدی داشتند. ناداهم صارخ من بعد دفنهم اين الاصابر والتيجان والحلل. یک کسی بعد از این که اینا رو دفن کردن فریاد زد که اين الاصابر والتيجان والحلل والحلل. اون دستبندهای خیلی پر زرق و برق و گران قیمت، اون تاج و افسرهایی که بر سر می گذاشتن، اون لباسهای فاخری که به تن می کردن، کجاست اونا؟ اين الوجوه التي كانت منعمتن من دونها تضرب الاستار والكلل. کجاست اون صورتهایی که خیلی ناز پرورده تنعم بود، از بس لطیف بود در برابر اشعه آفتاب زود تأثیر میپذیرفت، لذا اینا پرده نشین شده بودند، پرده های نازکی از حریر گذاشته بودند که آفتاب به صورت مستقیم به صورتشون نخوره. فافصح القبر عنهم حين سائلهم تلک الوجوه علیها الدود تنتقلوا. هیچ کس نبود جواب بده، خود قبر با ندای فصیح جواب داد. چی جواب داد؟ جواب داد که تلک الوجوه علیها الدود تنتقلوا. اگه سراغ اون صورتهای خیلی زیبا رو میری، اون صورتها باید بگه باید بهت خبر بدهم که داره کرما روش را میره. تلک الوجوه علیها الدود تنتقل. یه چند تا شعر دیگه بعد حضرت زمیمه کرد. به قدری این بیان حضرت نافذ بود که نه تنها مستی رو از متوکل دور کرد، بلکه برای لحظاتی در قلب سختر از سنگ او هم تأثیر گذاشت. و تو روایت میگه، راوی میگه ما از خصوصیات متوکل مترصد بودیم که الان این شعری که امام هادی علیه السلام خوند یه واکنش خیلی تند نشون بده، منتظر بادره‌ای بودیم، خودش تعبیر میکنه، یعنی واکنش خیلی تند و ناگهانی. اما نگاه کردیم صورت او خیس از اشک و داره گریه میکنه. اینجا برگشت، مجلس شراب تموم شد، به اون حضرت خلصه شروع کرد اظهار محبت کردن و حضرتو برگردون از اون مجلس. من یه نکته ای رو میخوام اینجا در پایان عرض بکنم، انشالله آیه صدقی ما رو به فیض خواهند رسون. بیان حجت خدا ولی خدا این گونه است که اگر یه دفعه شروع کنه حرف زدن، یه جوری گاهی اثر میگذاره که نه تنها مستی های عادی رو از بین میبره، بلکه تأثیرات اضافه ترم داره نسبت به. البته اونا همیشه از این نوع بیانات خودشون استفاده نمی کردن، اما گاهی دارن، این قدرت ها داره. و الان اون نوع تأثیر بیان در زبان فرزند ارجمندش و نواده بزرگوارش امام زمان صلوات الله و سلام علیه، الان اون زبان در کام ایشون هست. و این امید رو ما داریم که خدای متعال بر ما منت بگذارد و عمر ما رو در حدی قرار بدهد که بتوانیم ظهور باهر و نور اون بزرگوار رو شاهد باشیم و این نوع مواعظ رو از زبان اون بزرگوار هم ما بشنویم، بلکه انشاءالله در ما هم از این نوع تأثیرات انشاءالله از نوع پایدارش خدای متعال قرار بدهد. به پیشگاه مقدس امام هادی علیه السلام 3 صلوات بلند تقدیم کنم.